بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان فروش جزئی از مجموعه یا استثنای جزئی از مجموعه، این تفاوت باید تبیین می شود که چطور اگر بگوید بعتو که سا ان من از صبره، حمل بر کلی فعل معین می شود، و اگر بگوید بعتو که هذه صبره الا سا ان منها، حمل بر اشاعه می شود. وجوهی برای فرق این دوتا عنوان ذکر کردن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه همه اونها را نقد کرده است. وجه اول این بود که فارق صحیحه بریده ابن معاویه است که این تام نبود. وجه دوم ادعای اجماع بود که این هم ناتمام بود. وجه سوم وجوب قبض بود که مرحوم صاحب جواهر داشت که این هم مورد نقد مرحوم شیخ قرار گرفت. وجه چهارم سخن صاحب مفتاح الکرامه بود که می گفت در مسئله فروش جزئی از صبره قبض نشده بود، قبل از قبض است، این تلف قبل از قبض است، و در مسئله استثنای جزئی از مجموعه بعد القبض است. اینا اشکالاتی رو مرحوم شیخ ذکر کردم. بنابراین اصل مسئله زیر سوال است که فرقی بین فروش جزئی از مجموعه یا استثنای جزئی از مجموعه باشد، این فرق ناتمام است. اگر ظهور لفظ است در هر دو جا یکی است، قصد متعاملان است در هر دو جا بنابر ارتکاز مردمی یکی است. گذشته از این که شما که میگویید استثنای جزئی از مجموعه بر اشاعه هم میشود، باید به لوازم این مطلب ملتزم باشید، در حالی که نیستید. زیرا اگر کسی بگوید بعتو که هذه صبره الا سا ان منها، یا در فروش میوه های باغ بگوید میوه های این باغ را به شما فروختم مگر 10 کیلو، اگر به نحو اشاعه باشد، لازمه اشاعه اولا این است که هیچ کدام حق تصرف در این عین را نداشته باشند مگر با رضایت طرفین، چون معنای اشاعه این است که هر جزئی را که دست بزنند دو نفر سهیمند. اگر معنای اشاعه این است که هر جزئی مشترک بین شریکین است، تصرف در هر جزء تصرف در مال مردم است، باید با رضایت دیگری باشد، در حالی که چنین فتوا نمی‌دهد. لازم دیگر آن است که اگر چنانچه حمله بر اشاعه می‌شود، هر چیزی که تلف شد به حساب هر دو باشد، در حالی که اصحاب میگویند اگر در همین صورت دوم که استثنای جزی از مجموعه است، میگن اگر چنون چه مقداری از اون مجموعه تلف شد، بقیه را خریدار موظف است از همون مقدار باقی بدهد. یعنی اگر چنون چه کسی میوه این باغ را فروخت مگر 10 کیلو، حالا که قبض حاصل شد میوه ها آسیب دید، یک مقداری مونده است، خریدار باید 10 کیلو را حتما از اون بقیه بدهد. خب اگر اشاعه باشد، اون مقداری که تلف شد باید مثل یا قیمتش را بدهد. چرا؟ یا معامله نسبت به اونها باطل است، با ثمن رو بدهد، یا زمان ید است یا زمان معاوضه، چرا بقیه بغیر بعد از این باقی بپردازه، این معلوم شه که اشاعه نیست دیگر. مطلب دیگه که نمیشود گفت که این حمله بر اشاعه میشود و باید بر کلی فی المعین حمله کرد، این است که شما در اون وجه اول ما از شما سوال کردیم این صحیحه برید ابن معاویه مضمونش چیه، پیامش چیه؟ اگر پیامش این است که در هر فروشی چه جزء مجموعی را بفروشد چه جزء مجموعی را استثناء کند، بالاخره ادبیات و کلمات و الفاظ یکی است. اگر گفت بعتو که سا ان من هذه الصبره یا گفت بعتو که هذه الصبره الا سا ان، اگر این ظهور در اشاعه دارد، پس اون بیان حضرت امام صادق سلام الله علیه در جریان صحیح برید ابن معاویه هم بر تعبد شما و هم بر تعبد کردید. هم بر تعبد یعنی چی؟ تو عبادات معنا داره، تو معاملات هم بر تعبد یعنی چی؟ یعنی شما فروشنده و خریدار درست است قصدی کردی که اون قصد متوجه اشاعه می شود، ولی شارع تعبدن به شما حکم میکند که انبر کردی فرمانگم بکنید. این معنای تعبد، این شما ملتزم میشید. اینکه شما صحیح برید رو بر تعبد حمل کردید یعنی چی؟ یعنی این مطابق با قصد طرفین بود و حضرت فرمود که این که تعبد نیست، عقود تابع قصود اونا، قصد اشاعه کلی فرمانگم کردن، اینم کلی فرمانگم. پس هر جا کلی فرمایان قصد کرده میشه کلی فرمایان، هر جا قصد اشاعه کرده میشه اشاعه، که تعبد نیست. معنای تعبد این است که شما که این تعبیر دارید، ادبیات خرید و فروش دارید، گفتید بعتو که هذه الصبره الا سا، بعتو که سا ان من هذه الصبره، یا فروختم به شما 10 تن از اسنان این انبار، این اشاعه بود، ولی شارع مقدس تعبدن هم ربر کلی فرمایین کرد، این قابل قبول هست؟ یعنی عقد تابع قصد نیست، قصد رهبر عقد نیست. معنای تعبد در اینجا چیه؟ اگر معنای تعبد، اگر این نص تن بر تعبد نمیشه، خب مقام انبار هم شارع میشه دیگه، میشه کلی فرمایین. اگر حمله بر تعبد کردید، معناش این است که این طرفین الفاظی اونها ظهوری دارد در کلی در اشاعه، ولی این شعر مقدس آمده هن بر کلی فرمایین کرده. بنابراین غالب این سخنان که بخشی در مرحوم فرمایش صاحب جواهر است، البته قبلی ها هم فرمودن، بخشی در فرمایشات مرحوم شیخ است، بخشی هم در فرمایشات مرحوم نائینی و شاگردان نائینی است، به این وجوه برمیگرده. یه عبارتی رو مرحوم صاحب جواهر دارد که در همون 200 صفحه جلد 22 صفحه 242 ظاهرن، اونجا کلمه لزوم دارد. مرحوم آقای خویی فرماد به این که قبض در لزوم بیدخیل است یعنی چی؟ چون آخه در مسئله صرف و سلم، فروش صرافی، اون معامله وقتی لازم است که قبض بشه، در سلف فروشی معامله وقتی لازم است که ثمن قبض بشه، چون مثمن که نسیه است، بر چه بعد چند ماه اون کالا رو میپردازد، ثمن هم نسیه باشد دیگه به کاری و کالی است، لذا ثمن باید قبض بشه. در سلف فروشی ثمن باید قبض بشه، در معامله هایی که صرافا میکنن باید قبض بشه. قبض سهم تعیین کننده در لزوم معامله دارد، این مال اون دوتا معامله است. اما در معاملات دیگه تعبیر شما صاحب جواهر که لزوم باعث وجوب قبض است، این یعنی چی؟ تعبیر مقرر مرحوم خویی تعبیر ناسوابی است، دارد این عبارت صاحب جواهر را ما نفهمیدیم، لم نفهمه کما لم یفهمه المصنف، همونطوری که مرحوم شیخ متوجه نشود. این عبارت خود مرحوم آقای خویی بعیده باشه. ظاهرا فرمایش مرحوم آقای صاحب جواهر این است که لزوم معامله باعث می شود که قبض واجب باشه، که در طی بحث های روز ما داشتیم. چون این معامله واجب الوفاست، قبض واجب است. معامله واجب الوفا نباشد که اقباض واجب نیست. این که ما می گوییم جریان بیع سای از صبره نظیر مسئله زکات و امثال زکات هست، اقباض واجب است، برای اینکه بی معامله لازمی است. اگر بی معامله جایز بود دی قبض واجب نیست که. ظاهرا فرمایش من همه اینها اون نسخه خطی و اصیل و اصلی که در دست اینها نبود، بنابراین نسبت به مرحوم صاحب جواهر این تعبیر کردن ناسواب است. استاد ما مرحوم آقای آملی بزرگ، مرحوم آشرم تقی آملی، ایشون می فرمود که استاد ما مرحوم آشق عبدالنبی رضوان الله از مرحوم شیخ انصاری نقل کردن، حالا یا خودشون شنیدن یا بلا ملواسته، مرحوم آشق عبدالنبی از مرحوم شیخ انصاری نقل کرد که مرحوم شیخ انصاری فرمود من هیچ مطلبی رو در مکاسب بهش نرسیدم و به او نپرداختم الا اشار الیه صاحب الجواهر الیه به نفی او اثبات، مگر اینکه قبلا مرحوم صاحب جواهر رو مطرح کرده، حالا یا پذیرفته یا نپذیرفته. از اینه که من چیز تازه‌ای نتونستم بیارم، هرچه که من داشتم مرحوم صاحب جواهر قبلا گفته بررسی کرده، حالا ما آمدیم کم و زیاد کرد. نسبت به مرحوم صاحب جواهر، یه وقتی سیدر استاد امام رضوان الله داشت که اگر کسی الان هم بتواند مثل صاحب جواهر کتاب بیاره، این کل معجز است. چون مستحضری آدم یه جل کتاب عمیق بنویسه که هم طلبه ها بفهمن هم مراجع بتوانن سهرش بگذارن، واقعا کل معجز است. یه دوره کتاب را یک نفر بنویسه، الان شما میدید 20 نفر 30 نفر بخوان جمع بشن یه کتاب این چنینی ارائه کنن که سطر به سطرش قابل اجتهاد باشد، این فی غایت صعوب است. اینا خب برکات جواری هست، امیر است و عنایت اهل بیت است، و اینجا که نصیب گاهی در طول قرون نصیب مثلا بعضی از اولیای الهی مثل این میشه. اینجور نیست که بالاخره هر کسی بتونه مثلا یه کتاب دوره‌ای بیاره که به تعبیر لطیف مرحوم خواجه نصیر در نقد سخنان فخر رازی میگد اون کتابی موندنی است که هم توده مردم بتوانن بفهمن یک، و هم صاحب نظران قدرت نقد نداشته باشند دو. بعضی از کتاب ها که نوشته میشه خب توده مردم میفهمن، ولی خواص اصلا رغبت نمی کنن نگاه بکنن چون عمیق نیست. بعضی از کتاب ها عمیق هست ولی قابل فهم برای توده مردم نیست. اما یه کتابی که توده حوزوی ها بتوانن بود دسترسی داشته باشن بفهمن، و همه محققینی که میگیم یعنی در حد شیخ انصاری و مرحوم آشه اسدالله توستری و اینا منظور است، نه محققین یعنی اساتید، هم محققین بپذیرن هم توده فضلا بتوانن درک کنن، این کل معجز است. بنابراین بعیده که این فرمایش خود آی خویی باشه که گفت ما این عبارت نفهمیدیم کما لم یفهمه المصنف، یعنی مرحوم شیخ متوجه نشد. خب بنابراین حالا کم کم زمینه بحث برمیگرده که اصلا استثناء جزئی از مجموعه مباین با فروش جزئی از مجموعه نیست، هر دو هم بر کلی فرمایین میشود، هر دو همه بر کلی فعل معین می شود. مطلبی که مربوط به بحث های روز قبل بود، ما در دور مزمر اگر بخواهیم به طور عمیق کنجکاوی بکنیم، این چهار مرحله یا ممکنه بیش از چهار مرحله باشه. یعنی شما که الان دارید بحث میکنید میگید به این که قبض واجب است و بعد از جا میخواید کلیه فعل معین را نتیجه بگیرید، وجوب قبض که حکم شرعی است متفرع بر بقای عقد است، اگر عقد باقی نباشد که وجوب وفا ندارد، وجوب اقباض ندارد. اگر عقد به وسیله خیار فسخ شد یا عقد به وسیله تغایر طرفین، یکی استقاله کرد دیگری اقاله کرد، فسخ شد، یا عقد در اثر تلف مبیع منفسخ شد به استناد قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، به یکی از این وجوه یاد شده عقد فسخ شد، وفا واجب نیست. پس وجوب وفایی که شما حساب جواهر میگید، وجوب اقبازی که شما میگید، متفرع بر بقای عقد است. تا عقد باقی نباشد که وفای به عقد معنی ندارد. بقای عقد متفرع بر بقای مبیع است. اگر مبیع تلف شده باشد که بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضی عقد منفسخ میشود. بقای مبی فرع بر این است که کلی فعل معین باشد، نه اشاعه. چون اگه اشاعه باشد مقداری از مبی از بین رفته است، به همون مقدار مبی هم منفسخ شد. پس میشه دور مزمر به سه مرحله. گاهی هم ممکن است که دقیق تر بشه مراحل بیشتری هم پیدا کنید، لکه این روزها هرچی گفته میشد بقای مبی یعنی کلی فعل معین، تلف مبی یعنی اشاعه، این دو چون در کنار هم قرار می گرفت، یکی اصل باشه دیگری فرع مطرح نبود، لذا این بنوان دور مزمر یاد نشد. به هر تقدیر اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظری در این زمینه دارد، اون را باید مطرح کرد. پس اون چرا که بنوان نص گفته شد، بنوان اجماع گفته شد، بنوان سخن مرحوم صاحب جواهر گفته شد، بنوان سخن مرحوم مفتاح صاحب مفتاح کرام گفته شد، هیچ کدوم تام نیست. در بخش پایانی سخن نقدی که بر سخنان صاحب مفتاح کرام است، این مطلب رو هم مرحوم شیخ گفتن، البته باید بازتر می شد. و اون این است که شما مرحوم صاحب مفتاح کرامی که میگید در مسئله فروش جزئی از مجموعه اونجا قبل از قبض است، تلف در اونجا قبل از قبض است، ولی در مسئله استثناء تلف بعد از قبض است، منظورتون از این قبض چیه؟ ما چهار امر داریم که این چهار امر رو از هم جدا میکنیم و بحث میکنیم. چهار امر، یکی مسئله سای از صبره است که این سای از صبره مبیع است، در برابر اون سای از صبره است که مستثناست. این دو تا سا را ما باید با هم تا آخر یک جا حساب بکنیم. این دو امر، یکی بقیه مجموعه است که بقیه مجموعه در مسئله بیتو که سا ان من هذه صبره مال بایه است که فروش نرفته، و بقیه استثناء یعنی مستثنا من مال مشتری است که فروش رفته. خب این ها همین، ما برای اینکه مال بایه رو با مال مشتری از هم جدا بکنیم، میایم این امور چهارگانه رو از هم تفکیک میکنیم، میگیم اون جایی که سا فروخت معادل با اون جایی است که خود مجموع را فروخت که مستثنا من هست. در اونجا که سا را فروخت، محور بیع سا است و منتقل شده است به خریدار. در اینجا که مجموع را فروخت که مستثنا من هست، این هم از بایع منتقل شده است به خریدار رسیده. وزان مستثنا من و مجموع در استثناء وزان اون سا است، چون هر دو محور عقدند و منتقل شدند. وزان اون سا با این مجموع یکیه. وزان مجموع در مسئله بیعتو که سا ان من از صبره، وزان این مستثناست که هر دو موندن. این دوتا را با هم حساب بکنید، اون دوتا را هم با هم حساب بکنید. حالا ما فرض بکنیم کل مجموعه رو قبلا این سا از صبره، خود این صبره، خود انبار، کلید انبار در اختیار فروشنده بود، قبلا دست او بود و به عنوان امین این در اختیارش بود. حالا فروشنده آمده گفته بیعتو که سا ان من هذه صبره، این که بعد القبضه که. اینجا شما چی میگی؟ در مسئله فروش میوه باغ به استثنای یک سا یا چند رسل، اینجا شما میگید قبل القبض بعد القبض است. خب ما فرض میکنیم اونجا هم بعد القبض باشد، پس ما میدید به اینکه حکم یکیه. پس این سخن جناب صاحب مفتاح کرمه این نمیتواند سخن تامین باشد. حالا البته این بحث برای ارزیابی نظر نهایی نظر فرمان مرحوم شیخ این مونده که باید بخواست خدا در نوبت بعد مطرح بشه. اما اون عبارتی که از مفتاح الکرامه در باره خرید زمین کربلا به وسیله وجود مبارک سید شهدا ایشون میفرماد به این که این ثابت نشد، شما بعد اگر فرصت تحقیق دارید یا در این زمین کار میکنید میتوانید مراجعه کنید. حالا بررسی میکنید این متاجر جلد 8 یعنی مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 428 فرمایششون اینه که و اما مشتهر، پس مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 428 در خرید و فروش اراضی خراجیه به مناسبت بیان کردن و اما مشتهر فی الافواه من ان الحسین صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و اخیه و ابنائه طاهرین اشترا اربعت امیال، میل همون نزدیک 2 کیلومتر که حالا میگن مایل تقریبا، اربعت امیال من کل جهتن من مایلی قبره الشریف ثم تصدق به على اهله و شرط عليهم ضیافه الزوار و اباهه لجميع مواليه. این حرف هایی که نقل شده در افواه مردم هست، فلم نقف عليه في شيء من كتب الاخبار ولا في التواريخ ولا مزار البهار. خب حالا این رو باید که تو خرید و فروش اراضی خراجی بهار هم مراجعه میکردن. حالا اگه در مستدرک هست بعدن پیدا شده چیزی، بعضی از چیزاست که بعد از بهار مرحوم مجلسی بهش دسترسی پیدا کردن. فرمود فلم نقف علیه فی شیء من کتب الاخبار ولا فی التواریخ. صاحب مفتاح الکرامه در تتبع توفیق تام می داشت. این شرح قواعد است از منظر تتبع. اینی که شما می بینید مرحوم صاحب جواهر دارد که اسم 10-20 کتاب رو می بره، بعد یه دونه کلمه از اول می زاره، میگه کما ان کذا یا کما فی محکی کذا. این به مفتاح الکرامه اینا مراجعه می کردن، به این کتاب مراجعه میکردن. این کتاب از 10 کتاب 20 کتاب نام میبره، این خودش به تتبع میبینه. اونجا که صاحب جواهر کتاب رو دیده میگه کما فت تذکره، نه انت تذکره. اونجا که خودش ندیده میگه کما انت تذکره او فی محکی تذکره. بعد گفت فی محکی تذکره، یعنی بعضی از مؤلفان از تذکره حکایت کردن ما از اونها نقل بکنیم، یا بعضی ها نقل کردن ما هم از اونها داریم بازگو میکنیم. این سه تعبیر با هم فرق میکند. وقتی بگوید کما ان تذکره یا فی محکی تذکره یعنی خودم ندیدم، اما اگر بگوید کما فی تذکره یعنی خودم مراجعه کردم. در غالب موارد که یه دونه کلمه از اول ذکر میکنه بعد اسم 18 کتاب میبره، معمولا از مفتاح الکرامه است. میگه ان هو یعنی اسم این کتاب رو نوشته، ولی مرحوم صاحب افتار کرام معمولا فیه فیه فیه، چون خودش تتبع کرد در تتبع هم خیلی موفق بود. فرمود فلم نقف علیه فی شیء من کتب الاخبار ولا فی التواریخ ولا مزار البهار ولا فی کلام احد من علماء الابرار. بعد میفرماد به این که خب وقتی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که قواس بهار اخبار اهل بیت علیهم السلام است، وقتی در بهار نبود معلومش نیست. این البته ناتمامه، چون تو اون کتاب عوالم بعضی از چیزایی که در بهار مرحوم مجلسی نیست اونجا هست دیگر. ولو کان موجودن لذکره قواس و بهار الانوار، یعنی اگر این در یه کتاب معتبری بود، مرحوم مجلسی که قواس دریای اخبار است این رو ذکر میکرده. اما خب این حدی استبعاد است. منتها حالا یک نقد فقهی هم دارن، میگن الا ان فی الخبر منافات تمنع من خرطه فی سلک الروایات التي تسله لتأسیس الاحکام. اگر هم این روایت در جایی ثبت شده باشد نمیتوان از سند فقهی باشد. چرا؟ حیث انه تزمن انه علیه السلام تصدق بهی بعد الشراء و اباهه لجمیع موالیه و شیعته و لا ریب فی منافات صدقه علی قوم مخصوصین للعباهت لکافت موالیه و شیعته من وجده و من سیوجد. خب اگر این صدقه است، خب صدقه تملیک دیگه، اباهه تصرف که نیست. اگر صدقه داد به همون مردم منطقه نیروا و قاضریه و اینا، به فقرای اون منطقه صدقه داد، دیگه ملک اونا میشه. دیگه اباحه کرده برای جمیع زوار الی یوم القیامه، با او هماهنگ نیست. اگر اباحه کرده است پس صدقه نداد به کسی. این نقد فقهی رو صاحب مفصل کرامه دارد، اونم نقد سندی. حالا فعلا نقد فقهیش بحث نیست تا ما ببینیم مثلا اون روایت چیه، حالا نقد سندیش بحثه. والحمدلله رب العالمین.